بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 202 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 189 از کتاب فضائل، بابی با عنوان فضل المشی الى المساجد، فضیلت رفتن به سوی مساجد. اینکه انسان به سوی مسجد بره از چه فضیلت و چه اجر و پاداشی برخوردار هست. در این زمینه امام نووی رحمه الله تعالی به حدیثی استدلال کرده که صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه روایت میکنه که ایشان فرمودند: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. کسی که در وقت صبح، در ابتدای روز، از کلمه غدا گرفته میشه، الغدا والغدوه به معنی آغاز روز، و غدا یعنی رفتن در آغاز روز. کسی که در آغاز روز به سوی مسجد بره، او راح، و کلمه راه به رفتن در وقت شامگاه گفته میشه. الروحه از همین کلمه گرفته شده که به معنی وقت شام باشه. کسی که در این دو وقت، یعنی قبل از طلوع آفتاب و بعد از طلوع آفتاب، یعنی قبل از غروب آفتاب، به سوی مسجد بره به منظور نماز خواندن، اعد الله له في الجنه نزلا، چنین انسانی الله تعالی در بهشت برای او پذیرایی هایی و نعمت هایی دارد. کلما غدا او راح، هر وقت که در این دو وقت به سوی مسجد برود، یعنی اینکه در مقابل پروردگار برای چنین انسانی پذیرایی هایی را در بهشت قرار داده است. و همچنین از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من تطهر فی بیته، کسی که در خانش وضو بگیره، ثم مضى الى بیت من بیوت الله، سپس بره به سوی یکی از خانه های الهی، یکی از مساجد، لیقضی فریضه من فرائض الله، تا اینکه یکی از نمازهای واجب و فرض را در این مسجد ادا بکنه. کانت خطواته، آن گامهایی که بر می دارد، احداها تحط خطیئه، یکی از آن گامها گناههای انسان را از بین می برد، والاخرى ترفع درجه، و گام دوم باعث بالا رفتن درجه او می شود. پس با هر گامی که بر می داریم برای رفتن به مسجد به منظور خواندن نمازهای واجب، چنین اجر و ثوابی برای این انسان ثبت خواهد شد. و از صحابی بزرگوار عبی بن کعب رضی الله عنه روایت است که کان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد من، شخصی از انصار هیچ کسی دیگری غیر از او را سراغ نداشتم و نمی شناختم که خانش از این انسان دورتر باشه از مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی دورترین خانه خانه ایشان بود. و کانت لا تخطئه صلاه، ولی با این وجود یک نماز هم از دست نمی داد، یعنی اینکه نمازهای پنجگانه را در مسجد پیامبر با پیامبر ادا می کرد، حتی یک نماز هم از دست نمی داد. فقیل له، بهش گفته شد: لو اشتریت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، بهش گفته شد که اگر یک الاغی بخری که در تاریکی و در گرما بر او سوار شوی و خودتو اذیت نکنی تا رفت و آمدت برات آسان تر بشه، به هر حال مسافت طولانی گرمای ظهر است، گرمای عصر است، تاریکی شب است. قال ما یسرنی ان منزلی الى جنب المسجد. این شخص فرمود که اگر قرار بر این بود که من خونم و کنار مسجد پیامبر انتخاب میکردم، من به عمد خونه دور انتخاب کردم و دوست ندارم که خونم نزدیک خونه نزدیک مسجد پیامبر باشه. ما یسرنی، یعنی موجبات سرور مرا فراهم نمی کنه، ان منزلی الى جنب المسجد، که منزل من کنار مسجد پیامبر باشد. چرا؟ به چه علت چنین کاری را انجام داده؟ اینی اریدو ان یکتب لی ممشای الى المسجد، من می خواهم که رفتنم به سوی مسجد، این گام هایی که برمی دارم برای من به عنوان یک عبادت ثبت بشه. و رجوعی اذا رجعت الى اهلی، و همچنین برگشتنم از مسجد وقتی که به سوی خانوادم برمی گردم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم به او فرمود که قد جمع الله لك ذلك كله، الله متعال هم رفتت و هم برگشتت رو به عنوان عبادت برای تو ثبت کرده و برات قرار داده، یعنی اینکه پروردگار درخواست تو رو برات انجام داده. و این شخص به این علت خونه‌شو دور قرار داده تا گام‌های بیشتری برداره، هر چه گام بیشتر اجر و ثواب بیشتر. و همچنین از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که خلت البقاء حول المسجد، برخی از اون زمین‌هایی که اطراف مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود خالی شد، مشغول بود، کسانی اونجا رو گرفته بودند بعد رها کردند، یک فضای خالی به وجود اومد. فاراد بنو سلمه، بنو سلمه که در آن روز و در آن وقت در مسجد قبلتین ساکن بودند، حالا کسانی که رفتن مدینه میدونن تقریبا یک فاصله 5-6 کیلومتری وجود داره بین مسجد پیامبر و مسجد قبلتین، و بنو سلمه آنجا ساکن بودن و جابر هم از قبیله بنو سلمه است. فاراد بنو سلمه ان ینتقلوا قرب المسجد، بنو سلمه میخواستن که جای خودشون رو رها بکنن و بیان منتقل بشن به کنار مسجد، نزدیکی مسجد، آن جاهایی که خالی شده. فبلغ ذلك النبی صلی الله علیه و سلم، این ماجرا خبرش به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. فقال لهم، پیامبر بهشون گفت که بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد، بهم خبر رسیده که میخواهید جابجا بشید و بیاید نزدیک مسجد ساکن بشید. قالوا نعم یا رسول الله، گفتن بله یا رسول الله، این کارو میخوایم انجام بدیم، نزدیک مسجد باشیم، بیشتر بتونیم نمازا حاضر بشیم. قد اردنا ذلك، میخواستیم که این کار را انجام بدیم. فقال یا بنی سلمه، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بنی سلمه دیارکم، یعنی در جای خود باقی بمانید، در جای خود باقی بمانید. تکتب آثارکم، اگر این کار را انجام بدهید و برای خواندن نمازها به مسجد بیایید، تمام این آثاری که به دنبال آمدنتون و برگشتنتون انجام میدید براتون ثبت میشه. دیارکم تکتب آثارکم، دوبار پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله را تکرار فرمودند، در جای خود باقی بمانید، آن گام هایی که برمیدارید برای شما نوشته میشه. فقالوا ما یسرنا انا کنا تحولنا، اینجا بود که بنو سلمه وقتی که این خبر را از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدن گفتن که دوست نداریم که جا به جا شده بودیم، یعنی همان بهتر که سر جای خود باقی ماندیم و تا آخرم همان جا ماندن و از جای خودشون جا به جا نشدن. و از صحابی بزرگوار ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه، انسانی که از اجر بالاتر و بزرگتری برخوردار باشه در نماز خواندن، ابعدهم الیها ممشا، آن کسیه که از لحاظ مسافت دورتر از همه باشه. هر کسی که دورتر از مسجد باشه اجر و ثوابش هم بیشتره. فابعدهم، و هر چقدر بیشتر اجر و ثواب بیشتر. والذی ینتظر الصلاه، و کسی که منتظر نماز میمونه در مسجد، یعنی مانند کسی که مثلا نماز مغرب رو خونده باشه میشینه تو مسجد تا اینکه نماز عشا را هم بخونه. حتی یصلیها مع الامام، منتظر میمونه که تا اون نماز را همراه امام به صورت جماعت بخونه. اعظم اجرا من الذي يصلي ثم ينام، اجر و پاداشش به مراتب بزرگتر و بیشتر از آن شخصیه که نمازش رو تو خونش میخونه و بعدش هم میگیره میخوابه. در زمانهای گذشته به علت دوری برخی از خانه ها از مسجد و تاریکی شب و اینکه برخی از انسان ها ممکنه معذور باشند، چشمشون ضعیفه، نمیبینن، شبکور هستن، دارای ضعف هستن، اینها معمولا نمازاشونو میخوندن و میخوابیدن. خیلی سریع نمازشو تو خونه میخونده. ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماد اونی که میاد مسجد یا اونی که تو مسجد باقی میمونه بعد از مغرب، منتظر میمونه تا نمازشو همراه امام بخونه، این اجرش به مراتب بیشتر است از آن کسی که با داشتن عذری نمازش تو خونش میخونه و میخوابه و انتظاری هم نمیکشه. و از صحابی بزرگوار بریده رضی الله عنه، بریده ابن الحصیب، از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودن بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه، آن کسانی که خیلی زیاد در تاریکی شب به سوی مسجد میرند، یعنی کارشون همینه. مشائین صیغه مبالغه است، مشاء یعنی کسی که بسیار این کار رو انجام میده، میرود. فی الظلم، در تاریکی ها، الی المساجد، میره به سوی مساجد تا نمازشو بخونه. چنین انسانی را بهش بشارت بدید. بشارت به چی؟ به نور تام یوم القیامه، به یک نور کامل، یک نور تمامی که در روز قیامت به چنین انسانی داده میشه. همون دعایی که مؤمنین بر زبان آنها در سوره تحریم آمده که گفتن ربنا اتمم لنا نورنا، بار الها نور ما را کامل بگردان. از نور ایمانی برخوردار می شوند، همان گونه که از تاریکی های شب در این دنیا می گذشتند و خود را به مسجد می رسندن، به یکی از خانه های الهی می رسندن، همان گونه هم الله متعال به چنین انسانی نوری می دهد تا روز قیامت تاریکی ها را کنار بگذارد و به بهشت الهی برسد. و در حدیث دیگر از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به الدرجات، آیا شما را راهنمایی نکنم به کاری که اگر آن را انجام بدهید یمحو الله به الخطایا، پروردگار با آن کار اشتباهات و گناهان شما را پاک می کند، و یرفع به الدرجات، و درجات شما را بالا می برد؟ قالوا بلا یا رسول الله، گفتند بله یا رسول الله، میخوای ما را آگاه بسازی از چنین کاری تا آن را انجام دهیم، تا گناهان ما بخشیده شود، تا درجات ما بالا برود. قال اسباغ الوضوء على المكاره، یکی از اون کارها اینه که انسان در سختی ها وضوعش را کامل بگیرد، وضوعش را ناقص نکنه. اگر هوا سرد باشه، اگر آب سرد باشه، این مانع از این نشه که وضوعش را ناقص بگیره. انجام دادن چنین کاری باعث چنین پاداشی میشه. و کثرت الخطا الى المساجد، و برداشتن گام های زیاد به سوی مساجد، تا جایی که خیلی از علما گفتن حتی در این زمان که ماشین و وسایل نقلیه وجود داره، باز هم اگر برای انسان ممکن باشه با پای پیاده بره به سوی مساجد، تا هر گامی که بر می داره این اجر و پاداش برای ثبت بشه. هرچند ممکنه که در به کار بردن وسیله نقلیه هم اجر و پاداش باشه، ولی باز گام برداشتن چیز دیگری است. این که انسان با پای پیاده به سوی مساجد بره تا زمانی که ممکن باشه برای انسان. و انتظار الصلاة بعد الصلاة، و این که انسان وقتی نمازی رو میخونه منتظر نماز بعدی است در مسجد، باقی میمونه. فذلكم الرباط، انجام دادن چنین کاری، ماندن در مسجد به منظور خواندن نماز بعدی، این یک حلقه ربطی است، یک سنگری است که انسان برای ایمان خود قرار میده. چون اصل کلمه رباط به جای گفته میشه که در جاهای مرزی قلمرو مسلمین، آن جایی که در مقابل سرزمین کفار است، سرزمین دشمنان است، اشخاصی به نگهبانی مشغول هستند، آن سنگر رو بهش میگن رباط، و این نگهبانی رو بهش میگن المرابطه. همون جایی که در قرآن فرمود در پایان سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا یعنی نگهبانی بدید، از قلمرو مسلمین دفاع بکنید. این از لحاظ حسی است، ولی از لحاظ معنوی اگر انسان بخواد از قلمرو ایمانی خودش محافظت بکنه و ازش نگهبانی بکنه، باید چی کار بکنه؟ اینی که وقتی نمازی رو میخونه باقی بمونه در مسجد، مشغول به عبادت باشه، به خواندن قرآن باشه، تا اینکه نماز بعدی فرا برسه. این میشه یک نگهبانی ایمانی برای دینت. خلوت میکنی وقتی که مردم مشغولن به دنیا، معمولا بین مغرب و عشاء خیلی مشغول هستن، یا دارن تجارت میکنن یا با خانواده خود هستن، شما در مسجد باقی میمونی و مشغول تلاوت قرآن هستی تا اینکه نماز عشاء فرا برسه. و باز هم توفیق بیشتر و بیشتره که اگر ندای ایمانی نماز عشاء هم با شما باشه، مردم را دعوت بکنی به سوی نماز. این کار را پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن به عنوان رباط یاد کرده، نگهبانی ایمانی. آخرین حدیث این باب حدیثی است که صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمودند اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، اگر انسانی را دیدید که عادت داره همیشه در مسجد باشه، یعتاد المساجد، چنین انسانی باید چه گواهی در مورد صادر بکنیم ما مسلمان ها؟ فشهدو له بالایمان، ایمان جاش تو قلبه، کسی جز الله متعال از اون اطلاع پیدا نمی کنه و به آن دانا نیست. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم هم از آن چیزی که در دل دیگران می گذرد نمی داند، مگر اینکه از طریق وحی چیزی بهش اطلاع داده بشه. و این الله متعال است که علیم بذات صدور است، می داند که در گوشه و کنار دل ما چی میگذرد و ایمانم جاش تو قلبه. ولی با این وجود کارهای انسان انجام میدهد که جز قلب مؤمن قلب دیگری به صاحبش چنین دستوری نمیده. یکی از این کارها اینه که انسان همیشه دوروبر مسجده. خیر البقاء در حدیث اومده، بهترین جاها، و در مقابل شر البقاء بدترین جاها بازاره، چون در بازار کلک و فریب و دروغ و قسم دروغ و از این چیزا زیاده و کمتر یاد الله متعال میشه در بازار. مردم در حال دنیا هستند، ولی در مسجد آن انسانی که همیشه او رو در مسجد میبینی به جای اینکه در بازار ببینی، چنین انسانی قلب او مؤمن است. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر دیدی شخصی همیشه در مسجد هست، گواهی ایمان برای او صادر کنید. فاشهدوا له بالایمان. یکی دیگر از این کارها آنچنان که در قرآن در سوره حج آمده اینه که انسان مسائل دین را محترم بشمارد. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تقوا، تقوای قلب، جاش تو قلبه، انسان از اون اطلاع پیدا نمی کنه. ولی اگر دیدید انسانی مسائل دین را محترم می شمارد، توهین به دین نمی کنه، از دین مسخره نمی کنه، دین را بازیچه قرار نمی ده، تمام مسائل دین، چه مسجد باشه، چه قرآن باشه، چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه خود اهل دین باشند، از اهل دین مسخره نمی کنه، از پوشش آنها، از ظاهر آنها مسخره نمی کنه. اگر دیدید که انسانی این مسائل را محترم می شمارد، الله متعال فرموده که این کار جز از قلبی که در اون تقوا ریشه کرده از کسی دیگری سر نمی زنه. قلبی که سست باشه یک جای مسخره از دین می کنه، یک جای یک تکیهی میندازه به دین. بر بگردیم به موضوع خودمون. این که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن هرگاه شخصی را دیدید که همیشه دوروبر مسجد هست، برای این شخص گواهی ایمان را بدهید. فاشهدوا له بالایمان. قال الله عز و جل. این موضوع رو ما از کجا گرفتیم؟ از قرآن کریم. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله. تنها کسانی مساجد را آباد می کنند که این آبادی، منظور از این آبادی، آبادی معنوی است، آبادی ایمانی، نه اینکه بیاییم زیور و زینت رو وارد مسجد بکنیم و مسجد آنچنانی درست بکنیم. این میشه آبادی حسی، از لحاظ حسی مسجد رو آباد کرده. ولی بدون شک و تردید در درجه اول و مهمتر اینه که مساجد از لحاظ ایمانی آباد باشه. چه ارزش داره ما هزینه سنگین رو انجام بدیم، مسجد بزرگ و باشکوهی بسازیم و در اون مسجد هیچ کس نباشه؟ این نمیشه آباد کردن مساجد. و برعکس، اگر یه مسجدی از خشت و گل درست بکنیم، ساده، حتی درم نداشته باشه، ولی پر از انسانهای عابد باشه، انسانهایی که در آن مساجد مشغول عبادت الله هستن، به این مسجد میگن یک مسجد آباد. آبادانی ایمانی و معنوی. چه کسانی این کار را انجام میدن؟ انما یعمر مساجد الله. کسانی با رفت و آمدشون در مساجد، با ماندنشون در مساجد، عبادت کردن، تلاوت کردن قرآن کریم، باعث رونق و آبادی مساجد میشن. من آمن بالله و الیوم الآخر، که ایمان به الله و روز آخرت داره. و به همین دلیله که پیامبر با استدلال به این آیه فرمودن اگر دیدید کسی همواره در مسجد نمازا پنجگانش تو مسجد میخونه و مساجد رو با این کارهاش آباد میکنه، گواهی ایمان به او بدید. چون الله تعالی فرموده که من آمن بالله و الیوم الآخر. این یک واقعیته، کسی که ایمان در دلش ریشه نکرده باشه نمیاد مسجد. بیاد مسجد چی کار بکنه؟ قلبش خرابه چنین انسانی. قلب خراب دنبال جای خراب میگرده. و قلب آباد دنبال جاهای آباد و معنوی و ایمانی میگرده. من آمن بالله و الیوم الآخر، کسی که ایمان به الله آورد و ایمان به روز آخرت و اقام الصلاة و نماز را برپا می دارد، نمازهای پنجگانه آنچنان که از او خواسته شده در مسجد به صورت جماعت، و آت الزکا و عبادت مالی خودش رو به عنوان زکات واجب انجام میده، ولم یخش الا الله، و در پایان هم از هیچ کسی جز ذات الهی نمی ترسد. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين، امید است که چنین انسان‌های اهل هدایت الهی باشند. یعنی که الله متعال آنها را در جاده هدایت قرار داده. کسانی که مسجد را آباد می‌کنند با آمدنشون به مساجد و ایمان دارند به الله و روز آخرت و نماز را برپا می‌دارند و زکات را می‌دهند و جز از ذات الهی از کسی دیگری نمی ترسند. این هم اهمیت مساجد و رفتن به سوی مساجد. البته مسئله مسجد باز فراتر از این مسائله. فراموش نکنیم که اولین خانه این که در روی این کره خاکی بنا شده، شالوده آن گذاشته شده، که گفته میشه این شالوده توسط ملائکه گذاشته شده و برخی هم میگن توسط جن گذاشته شده، جنهای مسلمان. اولین شالوده، اولین دیواری که بر روی این زمین به عنوان خانه چند تا سنگ روی هم گذاشته شده کدوم خانه است؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه آن خانه است که در مکه قرار دارد، کعبه، عبادتگاه، مسجد. قبل از اینکه بشر چیزی به نام پناهگاه بشناسد که باید چند تا سنگ رو هم بذاره به عنوان پناهگاه در اون زندگی بکنه، از سرما گرما در حفظ باشه، از حیوانات درنده خودش رو حفظ بکنه، قبل از همه اینها عبادتگاه. چون عبادت مهمتر است از پرداختن به امور دنیا. والآخرت خیر و ابقا، امور آخرت بهتره از امور دنیا. و آن آیه در سوره نور که الله تعالی فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، آن خانه هایی که الله تعالی اجازه داده تا بنا بشه، یذکر و یذکر فی اسمه، و در آن خانه ها که مساجد باشه نام الله تعالی برده شود. یعنی برای عبادت داره بنا میشه، نه برای کار دیگری، نه برای تجارت، نه برای زندگی کردنه، برای عبادت الله است، آن هدفی که ما به خاطر آن به دنیا اومدیم و آمدنی که دست خودمون هم نبود، اومدیم اینجا تا چه کار بکنیم؟ تا خانه های الهی را آباد بکنیم. یسبح له فیها بالغدو والآصال، در چنین خانه های مردانی، رجالون، مردانی که اهل ایمان هستند، صبحگاه و شامگاه در این مساجد، در این خانه های الهی مشغول تسبیح ذات الهی هستند. مردانی که چی؟ لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه، آن مردانی که نه تجارتی و نه خرید و فروشی و نه داد و ستدی آنها را از نام الله متعال غافل نمی کنند و از نماز خواندنشان در این مساجد غافل نمی کنند. آن مردانی که اگر در بازار داره تجارت حلال انجام میده، به دنبال فضل الهی است، به دنبال رزق و روزی الهی است، وقت ندای حی علی الصلاة نماز مغرب رو میشنوه، برای ربع ساعت هم که شده دست از دنیا میکشه، میره به سوی مسجد، غافل نمیشه از نماز خواندن. این مردها مردهای ایمان هستند، رجال. و دیگر فضائلی که در مورد مساجد الهی در قرآن و در احادیث آمده. ولی چه کسی موفق در این زمینه و چه کسی محرومه؟ نگاهی بندازیم به اطراف خودمون، همین مسجدی که ما الان در آن هستیم، اطراف این مسجد حداقل 300 واحد ساختمانی وجود داره. خیلی از دوستان از جای دیگر اومدن، از محله های دیگر اومدن. خود این محله 300 واحد ساختمانی داره برای این مسجد. اگر به صورت متوسط حداقل بگیم، صورت حداقل، حالا برخی از واحدها ممکنه خالی باشه، یک نفر انسان مکلف در اون وجود داشته باشه، باید برای نماز صبح منجا 300 تا نمازگزار داشته باشه. 300 تا نه، 150 تا باید داشته باشه. چند تا میان؟ برای نماز ظهر چند تا میان؟ برای نماز عصر و مغرب عشا چند تا میان؟ 5 تا، 10 تا. 5 تا، 10 تا کجا؟ 300 تا کجا؟ اینا در حقیقت محروم هستند. و موفق اون کسیه که میاد. برخی ها نمی فهمن، فکر می کنن دارن کار خوبی انجام میدن، نمیان مسجد. برخی ها میگن حالا دیگه کی مسجد میره؟ تمام شد دیگه دوران مسجد رفتن، الان دنیا پیشرفت کرده، مردم پیشرفت کردن. پیشرفتی که انسان را از مسجد باز دارد، آن علم و آن تکنولوژی که انسان را از پروردگارش دور سازد، آن دانایی که انسان را به کفر و الحاد بکشاند، علم ابلیس است. ابلیس قدرت‌های زیادی داره برای منحرف کردن انسان. به شکل‌های متفاوت بندگان را دور می‌کنه از خانه‌های الهی. یکیش هم همین حرف هاست. شماها هنوز مسجد میرید؟ خب شما که مسجد نمیری به کجا رسیدی؟ هنوز سر جای خودت هستی. مثل من و شما فرقی نداری، شما در شهر خود، منم در شهر خود، هیچ کدوم از ما نه به کره ماه رسیدیم، نه هم تونستیم به مرکز زمین برسیم. با ادعا که نمیشه پیشرفت کرد. خودت چی کار کردی ببینم؟ توی که مسجد نمیای چی اختراع کردی، چی درست کردی؟ هنوز یک انسان نیازمند مصرف کننده محض هستی، هنوز سر جای خودتی. با قیافه گرفتن و با پوز دادن و با مسخره کردن و تحقیر کردن امور دین، انسان به جایی نمیرسد. در غفلت شدید هستند آن کسانی که خانه های آنها در کنار مسجد و نماز نمیخونند، در مساجد نمیان. امیدوارم که الله متعال به همه ما توفیق بده که در این راهی که قرار داریم ما را ثابت نگه دارد، دچار لغزش نشیم، دچار سستی نشیم، مسائل ایمانی برامون اهمیت داشته باشه، اولویت داشته باشه، و خود را به دست ابلیس ملعون ندهیم که هر جا که بخواهد ما را بکشاند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.